شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com، آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و شنوندگانتون سلام عرض میکنم و امیدوارم که در این راهی که کام برداشتید موفق و معید باشید.
شنوندگان عزیز، همانطوری که در گفتگوهای قبلی به اطلاعتون رسوندیم، آقای مهندس محمد جعفری در پیش از انقلاب از اعضا و از فعالین اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا و پس از انقلاب مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا تعطیل آن در خرداد شهر که در همان زمان دستگیر و به مدت 5 سال و اندی در زندان بودند و به همین خاطر 2 جلد کتاب تحت عنوان اوین گاهنامه 5 سال و اندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان درباره خاطرات زندانشون نوشتند که ما راجع به این کتاب ها جلسات متعددی صحبت کردیم و کتاب سوم ایشان پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد است که در جلسه های گذشته راجع به علل نگارش این کتاب و مقدمه و فرازهایی از کتاب گفتگو داشتیم. جناب جعفری، اگر امکان داره محبت کنید در آغاز به اختصار راجع به گفتگوهای پیشین برای شنوندگان عزیز بفرمایید و سپس دنبال کنیم گفتگو رو.
همینجور که شما و شنوندگانتون مستحضر هستن، در چند جلسه گذشته ما در جستجوی پیدا کردن و یا بررسی علل و عواملی بودیم که انقلاب آزادی بخش ایران منجر به یک دیکتاتوری خیام تمام عیار گردید. در این رابطه من چندین نکته رو تا به حال روی اون بحث کردیم. اولین نکته که روی اون بحث کردیم این بود که ریشه داشتن استبداد پذیری و قلقل پذیرش استبداد در بطن جامعه، چه به لحاظ فکری و چه به لحاظ عملی، و یا به عبارت دیگه کمرنگ بودن و ریشه نداشتن فرهنگ مردم سالاری و آزادی خواهی در بین مردم و غالب روشن فکران. این رو مفصل بحث کردیم و من به ترتیب و به طور مشروع نسبت به اون مطالبی رو که داشتم در دو جلسه پیش عنوان کردم. مطلب دیگری هم که عنوان شده بود اختلاف در بین نیروهای اسلامی و سرانان هنگامی که آقای خمینی به پاریس اومد، این رو هم بحث کردیم. بعد جلسه قبل در مورد این که سیاسیون و روشنفکر ما شناخت کافی و لازم از روحانیون و بویژه آقای خمینی نداشتن، روی این مثلا اون هفته گذشته بحث کردیم. و امشب نظر من این هست که به این مسئله بپردازیم که در واقع به ریشه های فکری آقای خمینی و طرز تلقی او از حکومت بپردازیم، و اینکه مردم به این ریشه ها توجه نداشتند و یا خیلی کمتر توجه داشتند. و همین اندازه دل خوش کرده بودن به مصاحبه هایی که آقای خمینی از زبان آقای خمینی در حول و حوش 3 ماه در پاریس عنوان شد و اون 80 خودش تا عمرش رو در نظر نمیگرد، در کمتر در نظر داشتن، ولی تمام مسائل و دلخوش کردنها متکی به این مصاحبه هایی بود که از زبان اون عنوان میشد. و بعد من در مورد چگونگی این مصاحبه ها هم با شنوندگان شما صحبت کرده بودم قبلا.
بله.
و اما قبل از این که الان به این مسئله بپردازم، چند نکته ای رو خدمت شما عرض میکنم. و یکی از نکته های مهم که مواردش رو من کم و زیاد به طور یا در بعضی جا به طور مشهور صحبت کردم اینه که علائم بیان واقعیت ها هستن همیشه.
بله.
یعنی شما الان همین کاری هم که شما میکنید در واقع این بحثی که من و شما میکنید، شما این علائم رو از من میدید، ضبط میکنید و این علائم رو دوباره میفرستید و شنوندگان شما گفته های من رو میشنوند.
بله.
بنابراین اطراف ما پر از انواع و اقسام اطلاعات و علائم به صورت های مختلف، ایما، اشاره، نزد و غیره، که این بستگی به گیرنده هایی داره که اینا رو چجوری میگیره. بعضی گیرنده ها بعضی ایما و اشاره ها رو میگیره و بعضی گیرنده ها به دلایل خاصی که الان جای بحثش اینجا نیست اونها رو نمیگیره. و از این جمله این بود که در اون وضعیت خاص که آقای خمینی اومده به پاریس، اگر قبلش رو نگیم حتی در دوران پاریس علائمی از او ورود و ظهور میکرد که اگر گیرنده ها قوی بود میتونست اونها رو بگیره و بفهمه که در زمینه آقای خمینی چه بگذره و یا خط فکری نهایی او از چه قراره.
بله.
ولی در حال کمتر به این علائم توجه میشد، که من به خصوص در مورد این که به شخصیت های مورد توجه مردم توجه نداشت نسبت به مرحوم دکتر شریعتی، نسبت به دکتر رفتر و بعضی از کسان دیگه با شما صحبت کرده بودم.
بله.
در واقع ما کمتر توجه میکردیم که به قول مولوی که میگه هر اندیشه که میپوشی درون خلوت سینه، نشان و رنگ اندیشه زده پیداست بر سینا.
بله.
چنان که از رنگ رنجوران طبیب از علت آگه شد، چنان که از رنگ رنجوران طبیب از علت آگه شد، زرنگ و روی چشم تو دلیت پیبرد بیرا.
بله.
وگر برگوید از دیده بگوید رمز پوشیده، اگر درد طلب داری بدانی نوته و ایما. در واقع ما به این نکته ها و ایما به دلایل خاصی سیاسی روشن فکران توجه نمی کردن، که البته من در کتاب چرا توجه نمی کردن این مسائل رو به اونها پرداختن. و دو تا نکته دیگه در این رابطه میگم و این مسئله رو خاتمه میدم و می پردازیم به اون مسئله به اصطلاح طرز تلقی آقای خمینی از حکومت و طرز فکرش.
بله، نحوه تفکر آقای خمینی.
گفتم خدمت شما که کمتر اتفاق میفتاد که از آقای خمینی از یک شخصیت غیر روحانی مورد علاقه مردم نام به زبان بیاره.
بله.
و اگر هم گاهی اتفاق میفتاد زوری او رو به زبان میاد که خیلی به اصطلاح نمره او داده نشه به لحاظ آقای خمینی، که در اینجا در رابطه با مصدق رو مفصل گفتم، در رابطه با مرحوم شریعتی رو اون جلسه قبل گفتم که موقعی که فوت کرده آقای شریعتی و این همه تلگراف از افسانات کشور در تسلیت با آقای خمینی زده شد، در جواب همه اینها گفتش که در فقد دکتر شریعتی، فقط به همین کلمه فقد.
بله.
از چیچ این که از بدون خدماتی کرده کاری کرده ابدا. در صورت که شما میدونید وقتی یک روحانی یا یک بزرگ از دنیا میره، به ویژه روحانی و یا یک دانشمند اسلامی، علما و مراجع که اطلاعی میدن و تفصیلت میگن و در این رابطه صحبت میکنن، میگن چه سلمه به اسلام وارد شد، چه خسارتی به اسلام وارد شد، این خسارت خیلی جبران پذیر و از این که مسائل و بعض از خدماتشون رو ذکر میکنن.
بله.
نه تنها خدمات شریعتی رو ذکر نکرد، بلکه حتی لفظ مرغوب رو هم برای به کار نبود و گفت در فقد شریعتی.
بله.
من دیگه مطابق متاسفانه گفتم اون دفعه در یک کتاب دیدم که کوشش کرده بود این فقد رو خیلی توجیه و تشریح کنه که آقای خمینی خواستش مرحوم شریعتی رو خیلی احترام بذاره.
بله فقدان
بله من نمیخوام وقتی شنوندگانتون رو بگیرم. بله مدرسه دیگه بود که علی شریعتی با اینا و سره صحبت کرده بود.
بله
از این به بگذاری مسئله دیگه این بود که وقتی که شما میدونید آقای به اصطلاح دکتر سنجابی اومده بود پاریس همزمان یه خود حول حوش همین زمان مرحوم مهندس بازرگان هم در پاریس بود.
بله
این که آقای سنجابی یک اطلاعی سماده داد و به این نام که سلطنت کنونی ایران با نقض مدام قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج و فساد و تسلیم در برابر سیاست های بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است. دو جنبش ملی اسلامی ایران میتونه با وجود بقای نظام سلطنت غیر قانونی با هیچ گونه ترکیب حکومتی موافقت نماید. و سه نظام حکومت ملی ایران بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال باید به وسیله مراجعه به آرای عموم تعیین بشه. این اطلاعیه رو آقای دکتر کریم سنجابی صادر کرد و بعد شبیه همین اطلاعیه رو آقای مهندس بازرگان داد.
اونها
میخواستن که اینها کوشش شد که اینها با هم یک اطلاعیه بدن که متاسفانه نشد. ولی اطلاعی هم که جداگانه مرحوم مهندس بازرگان داد دو تا نکته مهم داشت که اینه: یک، اکثریت قاطع ملت ایران شاه و رژیم او را نمیخواهد. دو، اکثریت قاطع ملت ایران آیت الله العظمی خمینی را به رهبری خود برگزیده است و باید دیدگاه پهلوی برود، نظام سلطنتی برود و حکومت اسلامی برقرار شده شد. این دو تا اطلاعی که پخش شد در افکار عمومی جهان و بین الملل اثر فوق العاده گذاشت و به همین علت سیل مصاحبه‌گران سرازیر شد. بعد یکی از این مصاحبه‌گران از آقای خمینی پرسید حضور آقای مهندس بازرگان و کریم سنجابی باشید و شما چگونه بوده است؟ ببین چه جواب داده. میگه این دو تا آقا اومدن، حتی حاضر نیست اسم اونا رو بدنه. این دو تا آقا اومدن و من مطرح کردم، آنان پذیرفتن و رفتن. السلام علیکم.
بله بله،
یعنی اینجوری بر حالا این که ما رو میگرفتیم یا دیگران رو میگرفتن، این ما به اشاره های آقای خمینی، این دیگه مربوط به ماست، نه مربوط به آقای خمینی از نظر من البته.
بله جناب جعفری، از تمام شواهد و مدارک چنین در میاد که آقای خمینی بیشترین دلبستگیش و وابستگیهاش به عمامدارها بود.
بله، در واقع این انحصارگری و که بعدا منجر به دیکتاتوری کمال عیار شد، در واقع نطفه اون در پاریس بسته شده بود و به ویژه در روزی که هواپیما میخواست پرواز کنه. اینم بعد نیست این داستان رو برای شما و شنوندگانتون بگم، در اون روز که کاملا آشکار شده بود که حتی دو مورد جار و جنجال هم به وجود پیوست. من چون در برلین در اون موقع تحصیل میکردم و در دانشگاه بودم، مرتب در این در طول این 4 ماه که آقای خمینی پاریس بود مرتب رفت آمد میکردم و حول و حولش دو ماه و نیمش من در پاریس بودم.
بله
البته وقتی میرفتم پاریس خب مرتب پیش آقای بنیسر میرفتم و دوستان که در پاریس داشتیم و کارهایی که از دستمون برمیومد انجام میدادیم. وقتی حدود 12 روز قبل از اینکه آقای خمینی بخواد به ایران پرواز بکنه، آقای بنیسر به من تلفن کردن و گفتن شما هم بیاید که ما بریم به اصطلاح با آقای خمینی بریم ایران. گفتم چجوری؟ گفتم قرار بر این شده که از گروه های مختلف از طرفداران مثلا آقای قوت‌زاده، آقای یزدی و خودشون، اینها از هر کدوم اینا تعدادی در اون هواپیما باشن، بنابراین شما هم بیاید. من حدود 7-8 روز قبل از اون اومدم پاریس و خب اونجا ها بودم تا روزی که قرار شد که به اصطلاح هواپیما پرواز کنیم. ما حول و حوش ساعت 10 صبح بود رفتیم به باغ نوفلوشاتور، باقی تا آقای خمینی بود اونجا. من احساس کردم که قضیه اصلا همه چی عوض شده و یه افراد خاصی قراره که به اون هواپیما برن. این خبر رو که متوجه شدم خیلی عصبانی شدم، چون آقای بنیسر ما گفته شما برید کرایه‌هاتون رو بدید به آقای عراقی و اون که پول بلیطتون رو بدید و اون ترتیب قضایا رو میده. و وقتی من رفتم به آقای نور فروشاتو و دیدم و احساس کردم و دیدم که قضیه به هم ریخته و قرار افراد خاصی برن، خیلی عصبانی شدم و دنبال بهانه حقیقتش دنبال بهانه میگشتم که ببینم که چرا اینجوره و خیلی ناراحت بودم که چرا آقای بنی سر خود آمده. در این حیث صدای تلفن شد، نمیدونم ساعت یک دو بعد از ظهر بود، دیدم آقای بنی صدر سر کلش پیدا شد. من رفتم و گفتم آقای بنی صدر این چه کارهای شما کردی؟ آقای بنی صدر هم گفتش که بفرمایید ببینیم ما چه کاری کردیم. گفتم که مگر ما مسخره بودیم که شما گفتید که بیاید حالا بیاید و میخوایم بریم ایران؟ حالا اینا اسامی خاصی رو برای رفتن بیرون در نظر گرفتن. آقای بنی صدر گفت حقیقتش اینه که من تصدیق ندارم و این کار دست آقایون دیگه بوده. بعد آقای بنی صدر رو تا من ذره بحث رو ادامه دادم، آقای بنی صدر کوشش میکرد که از یه جوری از دست من خلاص بشه و بره. ناگهان چشمش افتاد به احمد آقا.
بله.
احمد آقا رو گفت، احمد آقا صدا داد، گفت احمد آقا بیاد اینجا. احمد آقا اومد گفت ببین آقای جعفری چی میگه. وقتی احمد آقا گفت بفرمایید شما چی میگید، من گفتم که حاج احمد آقا دلیل این که یک عده رو حذف کردید و اسامی رو یه عده دیگر گذاشتید دلیل شما چی بود از این کار؟ گفت که ما بر اساس ضابط این که چه کسانی موقعی که آقا اومده در پاریس کار کردن و خدمت کردن اسامی رو گذاشتیم و باقی هم فعلا حذف کردیم. چون این رو که گفت من خیلی عصبانی تر شدم، برای اینکه تمام کسانی که در این مدت فعالیت کرده بودن من یک بلیط میشناختم، اسم بردم. گفتم آقای آیت اللهی که شبانه روز در چاپخونه‌اش کار میکرد اینو چرا حذف کردید؟ آقای قزنفرپور، آقای فلان، آقای خلاص همه اینا رو یک میگفتم. شما که خودت میدونی کدوم یکی از این بچه‌ها که الان بیشتر از اینها کار کردن، مثلا اون کسی که فقط دو روز اومده دو تا چندتون کار کرده ولی دیگران کار نکردن، خلاص اینا رو گفتم. گفت من نمیدونم و رفت که بره. منم داد زدم همون تو اونجا.
بله.
داد زدم طرف، گفتم خدا به داد این مردم برسه با اون حکومت اسلامی شما بخواید بسازید. بعد این داد زدم آقای مهندس قرازی که امروز بهش میگفتن آقای حیدری و قبلا میشناختمشون رفت پیش منو شروع کرد منو دلبری دادن، گفت آقای جعفری منم موندم و با هم بعدا میریم و حالا مهم نیست از این حرفا. من گفتم رفتن به ایران و نرفتن مسئله مهم نیست، مهم اینه که شما این دوستان از همین الان شروع کردن که رابطه رو برقرار کنن، نه رابطه و این معلوم که چه آینده دردن خواهد داشت. این هم از جریان پرواز که این اتفاق افتاد. و بعدا که رفتیم فرودگاه شارل دو گل، در اونجا آقای مهندس جواد پور ابراهیم با قوزاده دعوا شد سر همین که چرا شما این کارا رو کردید. ولی در حال با اینکه هواپیما 400 نفر رو جا داشت خیلی راحت کردن و یه افراد خاصی رو که خودشون در نظر داشتن البته سوار کردم. البته گفتن کاسه کوسه حالم شکوندن سر مرحوم قوزاده، گفتن آقای قوزاده این کار کرده بود. البته ریست دست مرحوم قوزاده بود، منتها مرحوم قوزاده با محمد هاشمی برادر هاشمی رفتن جانی و اون و با تبانی احمد این کار رو کرده بودن.
بله.
این هم
از آن نشانه ها.
بله بله بله.
عرض کردم این هم از آن نشانه ها.
از بله بله. حالا برگردیم به مسئله اصلی بحث امشب ما.
بله.
برای اینکه بفهمیم، البته بنا به روایت آقای منتظری در سالهای 37 و 38 آقای منتظری بنا به روایتی که در کتاب خاطراتش گفته آقای خمینی مخالف ولایت فقیه بوده طبق گفته آقای منتظری، اما اون چی که نوشته از آقای خمینی قبل از اون و بعد از اون هست چیز دیگری رو میگه. علاوه بر این اگر از همه حرف ها ما بگذاریم، این که هر انسانی در ذهن خودش یک حکومت ایدئالی هست، مثلا یک حکومت مدینه فاضله در ذهنشونه، یک عده جامعه بی طبقه در ذهنشون بود، یک عده به اصطلاح جامعه بی طبقه توحیدی و هر کسی هر دستگوری یا هر فیلسوفی و در ذهنش یک حکومت برابری و برادری و تعادل در ذهنش هست. حال این حکومت تحول پیدا بکنه یا نکنه، در ذهنش چنین چیزی هست. حکومت ایدئال آقای خمینی در ذهنش خود ولایت فقیه بوده، این رو نمیشه انکار کرد. یعنی اون کسانی هم که کوشش میکنن این رو انکار کنن، این انکار ناپذیره. اما ببینید خودش در کتاباش چی میگه. اولین کتابی که آقای خمینی نوشته در قول و هوش شهریور 1320 و در اونجا ذکر کرده که سید او رو نوشته، ولی من بعد از جریان 15 خرداد متوجه شدم که این کتاب رو آقای خمینی نوشته و خلاصه چون کتاب اون موقع قاچاق بود و در مشهد من بودم، آقایی به نام حاج آقا اعدادی صاحب کتاب فروشی جعفری که مهمم هم بود، بعد از چند جلسه که با او رفتیم صحبت کردیم و با شرش مطمئن شد به ما، چند جلد از اون کتاب رو به ما ازش خریدیم و من اون کتاب رو مطالعه کردم اون دوران.
بله.
در اون کتاب آقای به اصطلاح آقای
خمینی
میگه که خدای تعالی با این آیه تشدید حکومت اسلامی داده است تا روز قیامت و پر روشن است که فرمان برداری کسی جز این را واجب نکرده و چون بر تمام امت واجب کرده است اطاعت اولوالامر را. آیش هم اینه اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر نمی کن. البته این ربطی به حتی قرآن منظور نظر قرآن هیچ فرقی نیست و بحث چیزی است، ولی خب در حال آقای خمینی خلط مبحث کرده و این اطیع الله و اطیع الرسول رو به حکومت اسلامی چسبونده.
بله.
و بعدر هم اینکه که میگه ما نمیگوییم حکومت حتما باید با فقیه باشد، بلکه میگوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردمش اداره شود و این بی نظارت روحانی صورت نمیگیرد.
بله.
فراز در بخشی از فرازهای دیدش میگه که ما نمیگیم که قانون نظام اجباری باشه، ولی میگه اسم دیگر از نظام قسم دیگر از نظام اسلام نظام اجباری است و اون در وقتی که دولت اسلامی میخواهد هجوم به ممالک دیگر کند برای نشر اسلام، در واقع تو ذهنش هم هست که برای نشر اسلام باید به ضرب شمشیر پیش برد و خاضع کردن کشور جهان در مقابل قانون عدل خدایی و یا اون که مملکت اسلامی مورد حضور واقع شود و جانب بخواهند به اون دسترازی کنند، در این موقع دولت اسلامی بسیج عمومی می کند و اگر کسی مساعده کند دولت او را اجبار می کند و این تیپ موارد که نشون می ده در ذهنش حکومت ایدئالش همون حکومت ولایت فقیه و همون حکومت اسلامی است که بعدا توضیح بده. این ها در این کتابی که هست که در شهریور 1320 به نام کشف اسرار نوشته.
بله.
اما بعد از اون در سال 47-48 آقای خمینی یه سلسله دفعه‌ای رو به نام ولایت فقیه شروع کرده بودن که در اون کتاب که بعدا به صورت کتاب منتشر شد و در اون کتاب چهارچوب فکری و هدف قایی آقای خمینی کاملا مشخصه و اون دوست بعدا تحت عنوان حکومت اسلامی برای اولین بار در بیروت چاپ شد و بعد در اروپا به وسیله انجمن‌های اسلامی و در آمریکا به وسیله انجمن‌های پخش شد و در بیروت و سایر نقاط دیگه هم پخش شد. البته در حول و حوش انقلاب در ایران هم پخش شد.
بله.
در این کتاب کاملا نشون میده که نظر آقای خمینی چیست در رابطه با اینکه
جناب جعفری همونطور که مطلعید این کتاب در رژیم گذشته ممنوع چاپ بود ولی به صورت مخفیانه و قاچاق میشد تهیه‌اش کرد.
البته حول و حوش انقلاب آزادانش هم پخش
بله،
شده بود.
بله.
مثلا 4-5 به انقلاب مونده.
بله بله.
بله قبلا اینجور. میگه که در صفحه دیگه که کتاب ولایت فقیه میگه اسلام برای همه امور قانون و آداب آورده است برای انسان. پیش از اون که نطفه‌اش منعدم شود تا پس از اون که به گور می‌رود قانون وضع کرده است. همونطور که برای وظایف عبادی قانون دارد، برای امور اجتماعی و حکومتی قانون و رسم دارد. بعد میگه که همونطور که اصلا جعل روانی کرده، قوه مجری هم قرار داده، ولی امر متصدی قوه مجری روانی هم هست.
بله.
بعد البته من بعضی از صورت هاشو میگم. بعد میگه اصولاً قانون در نظامات اجتماعی مجری لازم دارد. قانون به تنهایی فایده ندارد. قانون گذار به تنهایی سعادت بشر را تامین نمی کند. اسلام همونطور که قانون گذاری کرده قوه مجری هم قرار داده است، ولی هم متصدی قوه مجری هم هست. و از این فراز این که خیلی زیاد داره که من همین دو تا این مورد شکل کم کنم. بعد در مورد حکومت اسلامی و اختلافش به حکومت ها بیان میکنه. آقای خمینی میگه که حکومت اسلامی چرا حکومتیه؟ در پاسخ به این سوال میگه که حکومت اسلامی نه حکومت، نه استبدادی، نه مطلقه، بلکه مشروطه. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع اراده اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه است از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به ملک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم سنت رسول اکرم معین داشته که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است. البته بعدا که مطلقه رو رفت توی ولایت مطلقه زیر این شرایط رو هم زد که گفت ولی فقیه هر چی بخواد ولو نماز رو دارم تحقیق کنه، ولو این که به اصطلاح قوانینی که دولت اسلامی با مردم و یا دیگران بسته میتونه یک طرفه وقتی که به صلاحش نیست اونها رو یک طرفه انکار بکنه. بعد میگه که اختیار تشریع در اسلام به خدا و اختیار تشریع قانون در اسلام به خدا و من متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانون گذاری ندارد و هیچ قانون جز حاکم شهر، جز حکم شهر را نمیتوان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب در حکومت اسلام خیلی روشن میگه به جای قانون گذاری یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل میده. مجلس برنامه ریزی داره و میگه قانون گذاری نداره، یعنی مجلس ملی این حرفا را نداره، فقط مجلس برنامه ریزی داره که برای وزارت خانه های مختلف در پرسپولیس احکام اسلام برنامه ترتیب میدهد. مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده و اون چیزی هم که اسلام رو میگه که این قوانین چیه ولی فقیه.
بله.
بعد میگه که در مورد اعتباری بودن ولایت فقیه میگه ولایت فقیه از امور اعتباری اغلایی و واقعیتی که جل ندارد، مانند جل قرارداد غیم برای صغار، غیم برای غیم ملت با قدیم سفار، از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام علیه السلام کسی را برای هزانت حکومت یا منصب تعیین کند. در این مورد معقول نیست که رسول اکرم و امام با حضرت فرق داشته باشد. یعنی این که اون چی که ولی فقیه میده و اون چی که میده بنوان قانون اسلام از این جهت با پیغمبر رسول و امام هیچ فرقی نداره. در واقع جای خودش رو میشه جای پیغمبر و رسول اکرم، بس اون هم به غلط. در صورت که نه پیغمبر و نه رسول اکرم هیچگاه خودش رو در یک چنین منصبی قرار نداره نداده.
بله.
وظیفه اصلی پیغمبر شما میدونید که میگه که به پیش خداوند پیغمبر میگه انما انت مذکر لست علیهم به مسکر.
بله.
تو باید تذکر به مردم بدی و ابلاغ کنی به مردم رسالت تو. تو مسلط بر مردم نیستی، حکومت بر مردم نداری. این که شما میبینید در برهی از زمان مردم پیغمبر یا علی یا دیگران رو در اون دوره به حکومت منصوب کردن به این علت که بهترین و کاملترین فردی که اون زمان میشناختن طبعا پیغمبر بود. به این علت بلا به لحاظ امر حکومت در اختیار خود مردمه و هیچگاه از قرآن بر نمیاد که باید ولی فقیه میتونه بر مردم حکومت کنه. اونم به این شیوهی که آقای خمینی توضیح دادن.
بله.
بعد میگه که میخواد توضیح میده که حکومت ولی فقیه حکومت بر وفق قانونه. توضیح میده چون حکومت اسلام حکومت قانون است، قانون شناسان و از اون بالاتر دین شناسان یعنی فقها باید متصدی آن باشند. ایشان هستند که در تمام امور اجرایی و اداری و برنامه ریزی کشور مراقبت دارند. فقها در اجرای احکام الهی امین هستند و در اخذ مالیات، حفظ مرزها و اجرای حدود امینند. حاکم در حقیقت قانون است، همه در امان قانون هستند، در پناه قانون اسلام هستند. مردم و مسلمانان در دایره مقررات شرعی آزادند، یعنی بعد از اون که طبق مقررات شرعی عمل کردن کسی حق ندارد بگوید اینجا بنشین یا اونجا برو. این حرفا در کار نیست، آزادند و حکومت عدل اسلامی چنین است. متوجه شدید حتی در مالیات و دیات و مالیات و اخذ مالیات و حدود و حفظ مرزها و قوانین و تمام امور اجرایی و تمام امور برنامه‌ریزی کشور همه اینا رو باید در واقع روحانیت اول یقین نظارت داشته باشه.
بله.
و شما میبینید که این جایی برای این که عهد دیگه باقی نمیمونه همین که الان در ایران هست.
کاملا درسته.
بعد میگه که داره کوشش میکنه آخونده ها رو توضیح کنه که شما چرا وایسادید.
بله.
و نمیگید دنبال این که کوشش کنید این حکومت رو از بین ببرید و خودتون جاش بشینید. میگه که و چون بعد به اونا میگه شما چی کنده اید آخونده. میگه اصلا بعد اضافه میکنه که میگه اداره کردن و اداره کردن کشور که تخصص نمیخواد. میگه که اصلا میگه بسیاری از اونها منظور بسیاری از اونه که حکومت میکنن اصلا تحصیل نکردن. حاکم حجاز کجا تحصیل کرد؟ پس میبینید از ذهنش حاکم حجاز به عنوان حاکمه. حاکم حجاز کجا تحصیل کرده و چه تحصیل کردن؟ رضا خان سواد نداشت و سرباز بی سواد بیش نبود. در تاریخ میچنین بوده است. بسیاری از حکام خودسر و مسلط از لیاقت اداره جامعه و تدبیر ملت و علم و فضیلت بی بهره بودند. هارون الرشید یا دیگران که در کشور بزرگی حکومت میکردن چه تحصیل کرده بودند؟ تحصیلات و داشتن علوم تخصص و فنون برای برنامه ریزی و کارهای اجرایی و اداری لازم است که ما از وجود این نوع اشخاص استفاده میکنیم.
درسته.
خیلی آشکار روشن میگه اصلا این متخصصین رو ما میشن عمله و عکره ما و از وجود اون رو استفاده ما برشن به اون رو مربوط نیست. خیلی روشنه، یعنی چیزی نه چیزی غیر آشکار نگفته.
بله همین کاری که هم الان هست و بود دیگه، هم در زمان ایشون بود و هم الان هست دیگه.
بعد دوباره به روحانیون هشدار میده و به اونها قوت قلب میده. میگه که مایوس نباشید، خیال نکنید این امر نشدنی. خدا میداند که لیاقت و عرضه شما کم از دیگران نیست. اگر عرضه ظلم با آدم کشی باشد البته ما نداریم و تاریخ و تجربه نشون داد که شما به صد چندان مضاعف اون را دارید. با این کشت و کشتار هایی کردید نشون داد که همه این حرفا دور بود و شما از هر رفتاری رفتارتر بودید.
بله فرصت نداشتید.
بله دیگه. حالا بعد این خیلی خلاصه رفته شد کتاب به در موارد متعدد این فراسایی گفتم به طور متعدد تکرار شده. منطقه من چند فراسایی شد گفتم که بینید از این کتاب هم برای شما خوندن.
بله.
منطقه بعضی ها میگن که مثلا آقای بعضی ها میگن که آقای خمینی وقتی در پاریس اومد خود یه بحث هایی کرده، صحبت از آزادی و نمیدونم برابری و مساوات و قانون و اینجور چیزها کرده. همه اینها درسته.
بله.
برای اینکه بفهمیم که از نظر من آقای خمینی چیزیش عوض نکرده بود، اون چیزی رو تعرف کرده بود لغات رو عوض کرده بود. برای اینکه ما بفهمیم که آقای خمینی چی میگفت در پاریس، با وجود اینکه حرفا رو میذاشتن به زبانش و مصاحبه ها براش تنظیم میشد به طوری که من در یکی گذشته اونها رو توضیح دادم، باید ببینیم که معانی بعضی لغات و اصطلاحات از نظر آقای خمینی چیست. اگه به این مسئله دقت کنیم یه سری از اون مسائل روشن میشه.
بله.
شما میدونید که هر فیلسوف یا هر متفکر یک سری اصطلاحات داره که معنای خاص در ذهن او داره. مثلا اصطلاحاتی که مولوی به کار میبره برای خودش مخصوصه. بعد اول دید که مولوی در نظر مولوی این اصطلاح چه معنا داره، یا در نظر حافظ چه معنا داره، یا در نظر ابو علی سینا چه معنا داره. اون وقت باید ببینیم که اونها چی میگن. بدون اینکه شما بفهمیم که این لغات و اصطلاحات در ذهن اونها چه معنا داره، نمیتونیم با دقت تمام به واقعیت اون چیزی که اونا میگن ما پی ببریم.
بله.
از این لحاظ باید ببینیم که این اصطلاحات و لغات در ذهن و زبان آقای خمینی چی بوده.
بله.
در این که این به اصطلاح معنی لغات رو پیدا بکنیم، من چند تا از این لغات رو میگم و براتون معنی میکنم از گفته خود آقای خمینی.
بله.
آقای خمینی میگه ولی امر یا ولی فقیه، یعنی حاکم، حاکمی که قیم و برپا دارنده نظم و قانون اسلام است. پس وقتی میگه ولی فقیه معنی شده.
بله.
مشروطه در اسلام، وقتی میگه مشروطه در اسلام یعنی این که مجلس قانونگذاری وجود ندارد و قدرت مقننه در اختیار شارع مقدس اسلام است. دیدید که من اینن از روی فراز کتابش خوندم.
بله. بله.
پس وقتی میگه مشروطه معنیش اینه. قانون از در ذهن آقای خمینی نه در یک جا، در جاهای متعدد گفته که قانون یعنی مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت دلداره است. پس وقتی میگه قانون، اون چیزی نیست که من و شما ازش میفهمیم.
بله.
اون چیزیش که او ازش میفهمه، برای که او از قانون مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت و سنت گرد آمده میفهمه. بعد میگه قانوندان چیست؟ قانوندان رو وکلای مجلس شورای ملی یا اسلامی نمیدونه، بلکه میگه قانوندان، قانونشناس و قادر به استخراج احکام اسلام، اسلامشناس و یا فقیه. اینا اینا از کتاب آقای خمینی است که من در آوردم. بعد میگه حکومت اسلامی. آقای خمینی میگه که حکومت اسلامی، معنای حکومت اسلامی در ذهن آقای خمینی اینه: حکومت قانون و نه حکومت اشخاص بر مردم و نه حکومت خودسری. حکومت در دایره شرع، چون حکومت اسلام، چون حکومت اسلام حکومت قانون است. زماندار گفتم یعنی فقیه.
بله.
ولی فقیه یعنی قیم برای صغار، قیم ملت، رئیس قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه. آزادی، وقتی که آقای خمینی میگه آزادی، یعنی آزادی در دایره مقررات شرعی. قبلا از کتاب براتون خوندم.
بله.
از دوم و مسلمانان در دایره مقررات شرع آزادند، یعنی بعد از آن که طبق مقررات شرعی عمل کردند، کسی حق ندارد بگوید اینجا بنشین یا اونجا برو. این حرف ها در پاری آزادی دارند. این معنای آزادی.
بله. آزادی در
آزادی بیان و قلم.
آزادی در قفس دیگه منظورشونه.
بله. آزادی بیان و قلم، آزادی در چهارچوب دایره و مقررات شرعی که ولی فقیه بیان کننده آن است. استقلال، وقتی آقای خمینی میگه استقلال یعنی این که ما مطلق نظر اسلام را اجرا و پیاده کنیم و مستقل از اینوان باشیم. اینا را از معنی که من کرده باشم، اینا را از کتاب ملت فقیه در آوردم و معانی که این کرده اینجا در کتاب یادداشت کردم.
بله.
توحید کلمه، توحید کلمه، وقتی میگه توحید کلمه یعنی اتحاد و وحدت در اطراف اسلام و نظامات آن که ولی فقیه بیانگر آن است. وحدت در حول محور ولایت فقیه، نه وحدت در حول اکثر اقشار مختلف جامعه یک کشور. ما وقتی میگیم وحدت یعنی وحدت در حول اقشار مختلف و سلوع مختلف در این کشور، ولی اون منظورش نیست. میگه وحدت، اتحاد و اتحاد و وحدت در اطراف اسلام و نظاماتان که ولی حبیب بیانگر آن است. وحدت یعنی در حول محور ولی حبیب جمهوری اسلامی. میگه که حکومت جمهوری اسلامی چون جمهور مردم مسلمان هستند و حکومت اسلام و حکومت اسلام میخواهند و اسلام هم حکومت قانون است، پس نظام دلخواه مردم میشه نظام جمهوری اسلامی. پس وقتی آقای خمینی در این مصاحبه هایی که برش تنظیم میکردن میگفت ما مردم آزادن، مردم ما قانون داریم، ما فلان داریم، ما فلان داریم، ما حکومت داریم، حکومت خود رئیس متجاسدی، در ذهن او از استقلال، آزادی، قانون و آزادی این معنی بود که برای شما میکردم و اینم در کتابشه. وقتی میگه آزادی تو ذهنش اوناست، نه اون چیزی که من و شما و یا اون کسانی که اون روز این مصاحبه ها رو تنظیم میکردن در ذهنشون بود.
بله بله واقعا
اینا رو گفتم. اما حقیقت اینه که با وجود این مطالب، یعنی این مفاهیم لغات در ذهن آقای خمینی، هنوز بعضی اشکالات دیگه هستن که با توجه به مفاهیم لغات در فرهنگ آقای خمینی قابل حل نیستن. این نوع اشکالات رو آقای خمینی با توجه به روشی که در مصاحبه کار می‌برده قابل حل هستن. آقای خمینی در بسیاری از جهات گیر می‌کرده، مثل بسیار غالب علما روش توری به کار می‌برده، روش تغییر و از این قبیل مسائل. حالا روش توریه رو براتون توضیح میدم.
بله بفرمایید.
اساس این روش بر این پایه استواره که با مخاطبین خودتون مسائل رو به راحتی بیان کنید که برداشت های مختلفی ازش مستفاد بشه. یعنی الان که من با شما صحبت میکنم، زوری با شما صحبت میکنم که ممکنه این حرف من برداشت مختلفی داشته باشه و شما مثلا الان این برداشت رو بکنید ولی من در ذهنم برداشت دیگری باشه.
بله.
بعد چرا این کار رو میکنه؟ برای این که معمولا علما میگن برای این که ما نمیخواییم مطلب دروغی رو به مخاطبه اینمون بگیم. زمانی که مصاحبی ازشون در عمل میاد و نمیخواد یه سوالی رو خیلی روشن و واضح بگن، جوری میگن که شنونده اون معنی رو که خودش میخواد در ذهنش برداشت بکنه، ولی در ذهن اون گوینده و اون کسی که داره پاسخ میگه یک چیز دیگری باشه. این رو بهش میگن روش توریه، یعنی از یک اصطلاحی که چند نوع بشه استنباط کرد.
بله
رنگ لغت مراجعه کنید.
بله زبان در واقع زبان
آخونده و عمر مطلب رو شما پیدا کنید. من یه مثال میزنم. این مثال هم اینه که تو کتاب به اصطلاح تو کتاب اهلی گاهنامه پنج‌سالندی این مثال رو آوردن.
بله
ما وقتی در زندان جمهوری اسلامی بودیم اغلب بچه های وزارت اطلاعات میومدن و سوالهای مختلفی میکردن که میخواستن به عقیده درونی یک زندانی پی ببرن و خب حقیقتا اگر به عقیده درونی یک زندانی پی میبردن خیلی مشکل براش ایجاد میشد و اگر قرار بود آزاد بشه جلو آزادی صد میشد. بنابراین این زندانی مجبور بود مسئله رو یک جوری بیان کنه که در ذهن اون اطلاعاتیه اون چیزی که اون میفهمه برداشت بکنه. برای اینکه این مسئله روشن بشه من یک مثالی رو میزنم که از خود من کرده بودم. این سوال رو
بله
سوال کرده بودم، سوال عمومی بود که از همه میکردن، از جمله من میگفتن که به اصطلاح در نظر شما سیاست حجاب جمهوری اسلامی چیست؟ این یه سوال کلی بود و از این سوال ها فرادم. خب اگر من میگفتم که مثلا با این چیز شما مخالف هستن، این سیاست شما و اینا میفهمیدن، خب مشکل ایجاد میکردن. من اون روز اینجور پاسخ میدادم. منظور از سوال اینا این بود که بفهمن زندانی نظرش موافق سیاست در جمهوری اسلامی شاخه. اگر زندونی حرف درش رو میزدد به کباز تمی نوشت تمی گفت من مخالف سیاست ایدابی هم که جمهوری اسلام اون رو به اجرا در میاره براش مشکل بداره میبرد همینجور که گفتم.
بله
دستانی که وارد مسئله بودن آشکاره نمی گفتن که ما مخالف اون چنین سیاستی هستیم، بلکه می گفتن مثلا نظر به این که ما مسلمان هستیم و اعتقاد به اسلام و قرآن داریم و حجاب هم یکی از دستورات اسلام است، ما اون رو قبول داریم. وقتی این رو می گفتیم سوال کننده متوجهی نمی شد، متوجهی برداشت نمی شد که این با اون چیزی که اون سوال کرده فرق داره. او برداشت خودش رو که موافقت با سیاست حجاب جمهوری اسلامی بود از اون برداشت میکرد، در صورتی که کاملا روشنه که اصل جواب مفهوم دیگری برداره و اون عباره از اینه که پذیرش حجاب و نه قبول سیاست جمهوری. این که من قبول دارم که اسلام حجاب آورده این یه مسئله است و این که قبول داشته باشی که این سیاستی که در مورد حجاب او پیاده میکنه درسته این یه مسئله دیگه است.
ولی
وقتی اونجوری پاسخ میدادی اون دبونان که خیلی وارد به کار نبودن و عالی از کار بودن اون برداشت رو پیدا میکردن که در ذهن خودشون بود و با این مسیر زندانی از محلکه میزن.
بله
بنابراین گفتم روش طوری یه چیم زده و آقای خمینی در موارد متعددی از این روش استفاده کرده که اگر بخوام من اونها رو مثال بزنم مثالای خیلی لازه زیادی تقیی نساخت. از این که بگذاریم روش تقیه هست که نه تنها آقای خمینی بلکه سایر علما هم از این روش ها استفاده میکنن. روش تقیه چیه؟ یک روش دیگری است که اغلب علما از اون استفاده میکنن و روش زمان به کارگیری اون رو هم خوب میدونن با توجه به معانی و منظور اصطلاحات و لغات در فرهنگ آقای خمینی و روش توریه و تقیه که به کار می برده کاملا پیداست که نه تنها آقای خمینی نسبت به مطالب کتاب ولایت فقیه تجدید نظر نکرده به قول بعضی ها، بلکه در همون هم اصرار پافشاری داشته و وقتی که زمان امکان رو در اختیارش گذاشته او رو پیاده کرده.
بله.
البته این یک واقعیتی است که آقای خمینی همینجور که گفتم حکومت ایدال و تو ذهنش ولایت فقیه بوده، اما این که این پیاده بشه یا نشه خب شاید هم اصلا فکر نمی‌کرده، واقعیت اینه که شاید اصلا فکر نمی‌کرده، ولی یک زمانی شد که این امکان برایش به وجود اومد.
بله بله.
وقتی امکان به وجود اومد و فرصت در اختیارش قرار گرفت از این فرصت استفاده کرد و اون چیزی که ایدالش بود پیاده کرد. و الان می‌بینید تا قبل از مجلس خبرگان آقای خمینی هیچگاه از ولایت فقیه اسمی نبرده. اولین باری که از ولایت فقیه آقای خمینی اسم برده زمانی است که دو ماه از مجلس خبرگان گذشته بود. در اون زمان اسم برده. البته آقای منتظری یکی دو هفته قبل از شروع کار مجلس خبرگان در کیهان مصاحبه کرده بود و گفته بود اون قانون اساسی که دولت موقت نوشته اون با قانون نظام شاهی گذشته فرق چندانی نداره و باید ولایت فقیه گنجانده بشه.
بله.
که بعدن که معلوم شده این رو آقای آلت در واقع به طوری که بعدن نقل شده من در کتاب هم مستند اون رو آوردم آقای آلت رفته بوده آلت ولی که دیگر یکی از دوستان هست رفته بودن و با آقای منتظری گفته بودن آقای منتظری هم مصاحبه کرده. البته آقای منتظری با چیز دیگری هم گفته که گفته حتی من این ولایت فقیه رو که آقای خمینی مطرح کرد من قبلا بود گفتم. البته این مهم نیست که چی گفته یا چی نگفته، در حال اون کار رو کرده مطرح کرده و بعدا که زمان فرصت در اختیارش گذاشته اون رو پیاده کرده.
آقای آیت هم از شاگردان آقای مظفر بقایی بود.
بله. بله. بله.